دوشنبه 13/8/89.
بحثمون در اخبار و انشاء بود. نظر آقای آخوند رو در کفایه و در تعلیقشون بر رسائل شیخ اعظم متعرض شد. مختصر نظر آقای آخوند این شد که انشاء عبارت است از ایجاد معنا بلفظ فی نفس الامر. نفس الامر در نظر آقای آخوند یه معنای عامی بود که حتی تکوین را هم میتونست بگیرد و لذا میفرمودن اون صفات نفسانیه را هم شامل میشود: تمنی، ترجی، طلب، استفهام، اینا را هم داخل در نفس الامر گرفتند. هاکذا نفس الامر را یک معنای عام می گرفتند که با عالم اعتبار در نزد عقلا یا شارع هم تفاوت دارد، به حیث که فرمودند انشاء ممکن است در نفس الامر تحقق پیدا بکند لکن شارع امضاش نکند، عقلا قبولش نداشته باشد. مثالی زدیم که رو فرمایش آقای آخوند مجنونی که قصد انشا رو می فهمد می تواند انشا بکند و با انشاء او در نفس الامر منشأ به وجود میاد، لکن شارع اعتباری نکرده این انشا رو. هاکذا عقلا مجنون رو انشاءش رو معتبر نمی دانند. بنابراین عالم نفس الامری که آقای آخوند فرمودن یک معنای عام می شد که از اعتبار عقلا و شارع عمومیت دارد، عامتر است و حتی از عالم اعتبار هم عامتر است، به حیث که میتواند صفات نفسی نفسانیه یه تکوینیه را هم در بر بگیرد. این تعریف آقای آخوند بود اجمالا. تعریف دوم، تعریف مرحوم آقای هاشم‌الدین حسین علی الله مقامه الشریف است. مرحوم آقای هاشم‌الدین حسین در سه جا از مؤلفاتشون این بحث رو دارند. آدرس میدم آقایون خواستن مراجعه کنند. یکی حاشیه کفایه‌شون نهایت الدرایه جلد اول صفحه 190 و 191، چاپ آل‌بیت. یکی دیگه تو رساله ایشون دارن به نام طلب و اراده که در ضمن یه مجلدی که اسمش بحوثٌ فی علم الاصول اسمش رو گذاشتن اونجا چاپ شده، چاپ جامع مدرسین. تو اون رساله طلب و اراده شون هم صفحه 14 بله شماره مسلسل. و هاکذا در حاشیه مکاسبشون جلد اول صفحه 76 و 77. در این بفرمایید که سه اثرشون متعرض این فرمایش هست. اون چی که در کلام ایشون در بله بفرمایید تعلیقه کفایه‌شون هست این است که میگن این بیانی که من میگم این نظر آقای آخوند است و کلام استادشون آقای آخوند را حمله بر این معنایی میکنن که الان میخوام خدمت شما بگم. ایشون میفرمان انشاء عبارت است از ایجاد نه ایجاد معنا به وسیله لفظ بالعرض بالعرضی که ایشون می فرماین توضیحشو خدمتون عرض کنیم که مراد از این بالعرض چی چیه. آقای آشمان دوستان می فرمان تا حال ما تقسیم وجود رو هرچه شنیده ایم به چهار قسم شنیده ایم: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. می فرماید ما چیزی به نام وجود انشائی بله نشنیدیم تا حالا. بنابراین این انشاء را باید ما دنبالش بگردیم در یکی از این چهار وجودی که بله تا حالا در واقع شناخته شده است. می‌فرمایند نظر آقای آخوندم همین است یا بر این معنا باید حمل بشه. پس چون ما وجود انشائی نداریم بنابراین مراد آقای آخوند از وجود انشائی همون وجود لفظی است. خب وجود لفظی می فرماین شما تعجب دارید که در وجود خارجی و در وجود ذهنی ماهیت حقیقتاً اتصاف به وجود پیدا می کند. در وجود خارجی که واضح هست که اگر وجود پیدا کرد ماهیتش هم باش همراهه، در وجود ذهنی هم هاکذا وجود که پیدا میکند ماهیت هم باش همراه است، الا اینکه محلش عالم ذهن است، سقع ذهن است، نه در خارج. در وجود خارجی و وجود ذهنی ماهیت حقیقتا متصف به وجود میشود، لکن در وجود لفظی که وجود کتبی هم همین است، با همین وجود لفظی کتبی یه حکم دارن، تفاوتی نداره. اما در وجود لفظی اون چیزی که وجود دارد لفظ است، اونی که شما حقیقتاً و بذات اون رو موجود میدانید و میبینید اون لفظ، لکن از لفظ شما منتقله به چه میشید؟ به معناش میشید دیگه. از لفظ شما منتقله به معنا میشید و این معنا که شما بهش منتقل میشید، پس اون معنا که ماهیت باشد او هم تحقق پیدا میکند، لکن بالعرض ثانیاً و بالعرض منتقل به معنا میشید. یعنی پس وجود واقعی لفظی خود لفظ است، یا کتبیش هم خود اون کتابتی است که نمیشه، لکن چون لفظ شما رو به معنا میرسونن ثانیاً و بالعرض منتقل میشوید به معنا. بنابراین آقای خوشمند حسین میفرمان این وجود انشائی همون وجود لفظی و رو تعریف ایشون انشا عبارت میشد از ایجاد معنا به لفظ لیکن بالعرض، بالعرض رو معنی کردم، توضیحی که دادم روشن شد، یعنی این ماهیت این معنا بفرمایید این وجود انشائی که حالا اسمش ماهیت بگذارید، اسمش انشا وجود انشائی یا معنا بگذارید، این در وجود لفظی اولا و به ذات تحقق ندارد، اما نه هر لفظی شما رو به معنا میرساند، ثانیا و بالعرض در زیر سایه وجود لفظ تحقق پیدا میکنه. بنابراین انشاء میشد ایجاد معنا به لفظ بالعرض. خودشون چند تا اشکال به خودشون وارد میکنن. یکی میفرمان خب اگر مطلب این بود که انشاء عبارت است از وجود ایجاد معنا به لفظ بالعرض، پس چرا آیا آخوند فی نفس الامر رو اضافه کرد؟ بالعرض که نگفت، او گفت ایجاد معنا به لفظ فی نفس الامر، شما داری میگوی بالعرض، چرا آقای آخوند قید فی نفس الامر را اخذ کرد؟ جواب میدن که بله، آقای آخوند قید فی نفس الامر را اخذ کرد، لکن مراد آقای آخوند از فی نفس الامر همین بالعرضی است که ما برای شما توضیح دادیم. چرا؟ به خاطر شدت ارتباط لفظ با معنا، به سبب علاقه وضعیه ای که بین لفظ و معنا وجود دارد، نه تنها معنا در وجودش تابع لفظ است، بلکه در تمام مراحل حتی در مرحله ماهیت هم معنا تابع لفظ است. و چون معنا همواره میشد مثل یه سایه برای لفظ، مثل یه ظل برای لفظ میشد، لذا مرحوم آقای آخوند از او تعبیر به نفس الامر کرده. این قلت دوم میگن خب اگر مطلب این باشد که شما گفتید آقای هاشمند حسین، خودش به خودش اشکال میکنه. خیلی خب، این که انشاء عبارت باشد از ایجاد معنا به لفظ بالعرض، خب این که انشاء نشد که. شما هر جمله ای که داشته باشید، جمله خبری هم، شما معناش را از لفظش استفاده میکنید. بنابراین این که این تعریف شما تعریف انشاء نشد، این تعریف تو اخبارم میاد. جمله خبری را هم شما معناش را از کجا استفاده میکنید؟ از لفظش استفاده. اونجا رو فرمایش شما معنا استفاده معنا از لفظ بالعرض خواهد بود. بنابراین این که تعریف انشاء نشد که، جمله خبری هم تعریف شما در بر میگیرد، اخبار را هم در بر میگیرد، پس این چه تعریفی شد؟ جواب میدن آقای هاشمند حسین بله، حق با شماست، تعریف ما اخبار را هم در بر میگیرد، منحصر به انشاء نخواهد بود، لکن در اخبار زیادتی وجود دارد که در انشاء اون زیادتی نیست، و فرقش در بودن اون زیادتی و نبودن اون زیادتی است. و اون زیادتی در اخبار این است که اخبار قصد حکایت عن الواقع درش هست، لکن در انشاء این قصد نیست. و به این اخبار از انشاء جدا می شد که در اخبار شما یه قصد حکایت از واقع دارید اما در انشاء اینو ندارید، بنابراین اخبار و انشاء از هم جدا می شد. رو بیان آقای هاشمند حسین چنانچه خودشون هم تصریح دارن، تقابل بین انشاء و اخبار میشد تقابل چی؟ تقابل وجود و عدم، تقابل وجود و عدم. اگر اون قید اضافه باشد، اون زیادتی باشد که قصد حکایت عن الواقع است، میشه اخبار، و اگر نباشد اون زیادتی، میشه انشاء. پس تقابل بین اخبار و انشاء میشه تقابل سلب و ایجاب، تقابل وجود اون قید زیادتی و عدم اون قید زیادتی، تقابل سلب و ایجاب میشد. این قلت سوم، آقای آشمان بسین رو این فرمایش شما، اصلا این بیان شما منحصر به جمل نیست، در مفردات کلام هم جاری میشه. شما هر کلمه‌ای که به کار ببرید، این کلمه به تبع افاده معنایی میکند دیگه. بنابراین تعریف شما در باب انشاء حتی مفردات را هم شامل، شما بگون انسان، جمله که نیست، یک کلمه، خب این انسان معنا دارد دیگه، شما از لفظ منتقل به معناش میشه، بگون حیوان هاکر و الباقی کلمه. شما هر کلمه این که بگویید از اون کلمه منتقل به معناش میشه. این تعریف شما حتی مفردات را هم میگیرن، مختص به جمل نیست که بگم جمله انشائیه چنین است و جمله خبریه چنین، حتی مفردات را هم میگیرد. این چه تعریف گشادیست که حتی مفردات را هم شامل میشن؟ جواب میدن خودشون که بله، این تعریف مفردات را هم میگیرد، اما وقتی ما میخوام جمله انشائیه را یا جمله خبریه رو تعریف کنیم، جمله اون کلامی است که یسف و سکوت علیها. بنابراین با این شما جمله انشائیه رو با یک کلمه مفرد از هم جداش کنید که مفرد لا یسف و سکوت علیها، اما جمله انشائیه یا حتی جمله خبریه یسه حسکون علیه ها. بنابراین با این جدا کنیم، پس مفرد را از اون جهتی که لا یسه حسکون علیه جداش میکنه. این سه تا اشکال که ایشون بر خودشون وارد میکنن و سه تا اشکال را هم به نظر خودشون جواب دادن و مدعیان نظرم آقای آخوند اینه که ما برادون گفتیم میبایست فی نفس الامر در کلام آقای آخوند را حمل کرد به این بلعرضی که ما برا شما گفتیم، و مراد از انشاء میشد ایجاد معنا به وسیله لفظ بلعرض. این فرمایش آقای آشمان دوسیم، به قدری بهش اعتقاد داشتم که تو سه تا از آثارشون هم عرض کردم که نقلش میکنم. خب بیام ببینیم فرمایش تمامه یا نه. ابتدا در دو مقام یعنی باید بحث کنیم با آقای آشوان دوستان. مقام اول بحثمون این است که آیا فرمایش آقای آشوان دوستان همون بیان آقای آخونده، یعنی مراد آقای آخوند همین بیانی است که آقای آشوان دوستان توضیح دادن؟ چون خودشون میگن استاد هم چی میگن؟ مراد استاد اینه. ببینیم آیا مطابقت دارد فرمایش ایشون با بیان آقای آخوند یا نه؟ این مقام اول. مقام دوم بحث با آقای آشوان دوستان این است که اصلا حالا انطباق یا عدم انطباقش با فرمایش آقای آخوند رو کاری نداریم. اصلا این بیان ایشون صحیحه یا صحیح نیست؟ مقام اول بحث، آیا فرمایش آقای آخوند منطبق است با بیان آقای آشوان دوستان؟ خب از دیرو که ما برای شما توضیح دادیم ملاحظه فرمودید که این انطباق نیست. آقای آخوند که بله، خب اونشون فرمودن انشاء ایجاد معناست به نفس بی نفس الامر. اگه میخواست بگرد بلعرست که میگفت بلعرست، ولی چجور شما فی نفس الامر رو دارید معنا میکنید علیکم السلام به بلعرست؟ تعجب میکنید. بعد میگن وجه این معنا این است که ما فی نفس الامر رو باید بلعرست معنی کنیم به جهت اینکه ما وجودی به نام وجود انشایی نداریم. خیلی این حرف عجیب است از مقام علمی آقای آشوان دوستان رحمت الله علیه. بله این چهار وجودی که شما گفتید اینا رو میشمارن، اینا امور واقعی و حقیقی هست. وقتی میگن وجود یا وجود خارجی است یا ذهنی یا لفظی یا کتبی، اینا در فرض تمامیت این تقسیم این منحصر است به عالم تکوین، به واقعیات، به حقایقی که در عالم هستی هست. توجه میکنه وجود انشائی را فقط میفرمان وجود انشائی نداریم. درسته در عالم تکوین وجود انشائی نداریم، لکن بحث تو عالم تکوین نیست، تو حقایق و واقعیات هستی نیست. وجود انشائی در عالم اعتبار حقیقت و واقعیت داره. عالم اعتبار غیر عالم تکوین و عالم حقایق و حقایق هستی است. بله ما در عالم اعتبار یه وجودی داریم به نام وجود انشائی. از آقای آشوان دوستان سوال میکنیم آقا ملکیت رو، ملکیت نبغ و زوجیت، حریت، عبدیت، صحت، فساد، اینا که امور اعتباری است. و آقای آشوان دوستان میگم شما این امور رو داخل در کدوم یکی از این چهار وجود میگیرید؟ بگون ملکیت یا زوجیت آیا وجود خارجی داره؟ ذهنی داره؟ ملکیت، خب ملکیتی که فرض کنید به حیازت حاصل میشه، رفته چوب تو جنگل جمع کرده و برده، رفته ماهی تو دریا گرفته آورد، صید و شکاری کرده آورد، و مالک این چوب و ماهی و صید و شکارش است. این ملکیت کو در عالم واقع؟ یه صیاد داریم و یه صید، ملکیتش کو؟ رفته زنی عقد کرده آورده، به خانه نشانده. خب این زن که عرض کرده زن داریم و مرد زوج و زوجه، زوجیتش کجا؟ واضحه اینا امور اعتباریست، نه ایشون نه احدی میتوند منکر بشن. او تقسیمی که آقای آشان بوسیم دارن میفرما، میگه وجود انشائی مطالع نشنیده بودیم، وجود انشائی دیگه چیه؟ این خیلی حرف عجیبیست. وجود انشائی وجودیست در عالم اعتبار، تعجب فرمید که کسی هم نمیتوند منکرش بشه. مثل این مثال هایی که خدمت شما عرض کرد، اینا همه وجودات اعتباری بود. حالا که وجود اعتباری است، ملکیت و زوجیت و اینا هاکزا حریت اینا بفرمایید قابل انشاست. به عبدش میگن انت حرون دبر وفاتی، انشا کرد حریت را، منتها دبر وفاتش میشه عبد مدبر. بله خب اینا همه انشاست، امور اعتباری است که به انشا ایجاد می شود. وصیت کرده است. بله یه موسی داریم، یه وصی داریم، یه موصالح داریم، یه مالی که روش وصیت شده است داریم، اینا صحیح. اما وصیت خودش کو؟ وصیت او کلام یا نوشتاری است که به او تکلم کرده یا نوشته است و او رو برای بعد از مرگش گفته این کارها رو انجام بدهید. خب خود وصیت یه وجود انشائی است دیگه، با نوشتار یا با بفرمایید الفاظ خودش انشا کرده است وصیت را. این تو عالم اعتبار ما عالمی داریم به نام عالم اعتبار و در عالم اعتبار انشائیات تحقق دارد در عالم اعتبار. پس این که فرمودید وجود انشائی دیگه چی چیه مطالعه نشنیده بودیم، بفرمایید این وجود انشائی که خدمت شما عرض کرد. نشنیده دارم فرمایشی
من باشه من بسنیده فرمایشی که بحث بودن لفظ انشائه فرمان منشأه مثلا ملکیت و زوجیت چیزیست که واسطه اون لفظی که به کار میده وجود.
علتی که فرمودن این تعریف را گفتن به این جهت است که ما وجودی به نام وجود انشائی نداریم، پس وجود انشائی همون وجود لفظی است. دقت می‌فرمایید؟
اسمشو گفتن کسی نگفته.
نگفتن گفتن نداریم، گفتن وجود، وجود که نمیتوند انشایی باشد که، وجود حقیقی است. وجود ببینید وجود گفتن وجود وجود حقیقی است، ما وجود انشایی که نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین مراد از این وجود انشایی که آقای آخوند می‌فرماد همان وجود لفظی است. خب ما میگون کی گفته مراد وجود، نه وجود انشائی هم ما داریم، لکن نه در عالم واقعیت و حقایق هستی و تکوین. بله در عالم تکوین وجود انشائی نداریم، اما در عالم اعتبار نمیتونید شما منکر وجود انشائی بشی.
ما در
ما تمام کلام در انشاست، میخوام انشا رو تعریف کنیم، انشا رو میخوام تعریف کنیم. انشا چیست؟ ما هو الانشا؟ فرمود ایجاد معناست بلفظ بلعرز. آقای آخوندم همینو گفت اما بلعرز نداشت. ایجاد معنا به لفظ فی نفس الامر،
ایجاد همون فعل دیگه، فعل خارجی.
بله
شما تولید بکنید.
بله
فعل منشأ نداره، اون فعلی که از طرفی متکلم خارجی.
تعریف انشا، انشا تعریفش چیست؟ ایشون فرمود بلعرز. آقای آخون می فرمان فی نفس الامر، بعد میگه مراد آقای آخون همینه که من میگم. چرا؟ چون ما وجود انشائی نداریم. میگم آقا وجود انشائی وجود حقیقی نیست، به وجود انشائی رو در عالم حقیقت نداریم. با حق با شماست. اما در عالم اعتبار که داریم و شما نمیتونی منکرش بشی. مراد آقای آخون از وجود انشایی، وجود انشایی در عالم اعتبار است، نه وجود انشایی در عالم حقایق که شما بردیش و گفتی پس مراد باید وجود لفظی باشه. درست شد؟ این یک. دو، این که نفس الامر در